أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هجب روح ملكوتي سالار شهيدان حضرت أبا عبد الله الحسين صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون خب موضوع بحث ما انتظار انسان مضطر تعبیر دیگرش بحث جهاد فرهنگی است در عصر غیبت بحث رو از همین آیه امن یجیب شروع کردیم. این آیه امن یجیب رو خب تقریبا جز آیاتی است که برای اغلب مسلمانان یه آیه خیلی معروف و پرکاربردیه. من داشتم فکر میکردم به این که این آیه که اینقدر موضوعیت پیدا کرده احتمالا تو تفسیر خود سوره نمل موضوعیت داره. این چند وقت داشتم تفاسیر مختلف رو نگاه میکردم درباره این که این سوره نه موضوعش چیه محورش چیه دیدم اقوال خیلی مختلفه و غالبا هم نتونستن جمعش کنن که در واقع این سوره با این فراز و فرودهایی که داره محور اصلیش چیه به نظرم رسید بعید نیست همین آیه محورش باشه یعنی وقتی یک آیه رو اهل بیت یه کاری میکنن با توصیه هاشون یه کاری میکنن که این آیه ورد زبون خیلی از مسلمونا بشه یعنی شاید خیلی از افتالان ندونن که مثلا این آیه تو سوره نمله ولی فکر نمی کنم لااقل توی شیعیان و توی عمده مسلمونان این آیه رو کسی حفظ نباشه همین مخصوصا همین فراز اولش رو توی دعاهاشون افراد غالبا این رو میخونند و خیلی آشنان باهاش وقتی یه آیه رو اینجوری اهل بیت میارن جلوی چشم ما احتمالا یه موضوعیت خاصی هم داره که به نظر من رسیده که بعید نیستش که همین سوره نمل رو در واقع کلش رو بشه با همین آیه توضیح داد در واقع محور سوره نمل همین آیه باشه موضوع بحث ما این بودش که ما در آخر الزمان قرار گرفته ایم در معرض فتنه های قرار گرفته ایم که این فتنه ها بسیار ترسناک و دلهره آوره نه دلهوره ظاهری فیزیکی و اینها از جنس دلهوره‌ای که الان افراد نسبت به این بیماری کرونا دارن که اینم یه مقدمه ای شاید باشه برای ظهور نه دلهوره از جنس دلهوره‌ای که مؤمنان پیدا میکنن که نکنه تو این مسیر ما زمین بخوریم فتنه ها بسیار سنگین میشه در حدی که خیلی خیلی بزرگاش آرزوی شهادت میکنن که نمونن تو این موقعیت من سال قبل اینا رو فکر کنم خدمتون عرض کردم اون بنده خدایی که خدمت پیامبر اومد و گفتش که من به یقین رسیدم و نمیدونم بهشتیا رو تو بهش ببینم و جهنمیا رو تو جهنم وقتی پیامبر ازش گفت چه آرزویی داری؟ گفت آرزو دارم شهید بشم که آیت الله بهجت میفرمودن او میدونه احتمالا از این باب بوده که میدونسته که جریان استغیفه و فتنه هایی که بعد از رحلت پیامبر هست چقدر سنگینه که میترسیده اون موقع کم بیاره افرادی آرزوی شهادت میکنن که نمونند اون فتنه های عظیم چون اون فتنه های عظیم میدونن انقدر سهمناکه که کیه که باقی بمونه یکی از بزرگان قبلن هم خدمتون عرض کردم گفته بودش که من خدا رو شکر میکنم اون زمان رحلت پیامبر نبودم چون وقتی خودم رو نگاه میکنم ایمان خودم رو نگاه میکنم ببینم که خب ایمان من با کی قابل مقایسه است؟ طبق اون حدیث ارتد الناس بعد النبی الا الثلاث فقط یه ابوذر و سلمان و مقداد موندند البته بعدش خیلی ها دوباره برگشتن تو مسیر چون طرف از امام صادق علیه السلام برسه عمار چی؟ همین عماری که اینقدر عین عمار میکنیم عمار چی؟ حضرت نمیگه که اون موقع دلش نلغزید، میگه که کان الاخر آدم خوبی بود. یعنی خیلی بزرگ بزرگا تو اون فتنه زمین خوردن، البته توبه کردن برگشتن، ولی حالا توی بحث مهدویت بعدش این است که یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. معلوم نیست تو اون فتنه اگه کسی زمین بخوره دیگه چیزی ازش بمونه که بخواد برگرده. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه. برای همین یه چیزی بیشتر از شهادت طلبی میخواد. ما خیلی همت کنیم شهادت طلب میشیم. اونایی که میخوان برای امام زمان آماده بشن نه فقط باید شهادت طلب باشن، که این کار ساده شه. یعنی اونایی که من دوباره دیروزم گفتم امروزم تاکید میکنم، خدای نکرده از حرفای من کسی برداشت نکنه اینایی که رفتن شهید شدن آدمای پایینی انا، نه من دارم میگم یه کسی بالاتر از اینها. میخوام بگم سختی کار چقدره، وگرنه کو ما و این مدافعین حرم خیلی بالان، خیلی واقعا مردند که تو اون عرصه حاضر میشن. من میخوام بگم از اینم سختتر از ما انتظار دارند. دیروز یه مقداری عرض کردم که این آیه امن یجیب کنار آیاتیه که همش داره به ما تذکر میده که بابا فقط یه خدا داشته باش، یه خدا داشته باش. و یه خدا داشته باش معنیش این نیستش که ها ما پاشیم بریم بت پرستیم، یه بت مثلا سنگی بذاریم اینجا بپرستیم. نه، خدای هر کسی به ازای خودشه. بله یه آدم بیابانی نادان جاهل آنچنانی زمانه پیامبر میرفت بت میپرستید، اما خیلی ها بت های دیگری دارند. انقدر این بت های انسان ها مختلفه که حضرت ابراهیم نگران میشه که خدایا نکنه منم بت پرست بشم. بودی که حضرت ابراهیم نگرانه که نکنه بت پرست بشم، معلومه که از جنس سنگ و خاک نیست. بت هر کسی به ازای خودشه، باید خیلی مواظب باشیم بت پرست نشیم. ای کسی میخواد تو این مسیر قدم برداره حواسشو جمع کنه، اعلاهم مع الله، به کنار خدا یه بت دیگری هست، یه خدای دیگری هست. و اگه کسی میخواد توی این مسیر قدم برداره باید خیلی 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 آخرتشو جدی بگیره. امروز روزیست که امام حسین علیه السلام وارد کربلا شد. برخی مطالب هست، من قبلا گفتم من خودم سبکم اینه، دوستان دیدن خیلی خوشم نمیاد مطالب تکراری بگم، اما برخی مطالب مکرر آدم باید بگه، مکرر آدم باید بگه تا جدی بگیره. این حدیث رو فکر کنم چندین بار براتون خوندم، دوباره میخوام بخونم. وقتی امام حسین علیه السلام وارد کربلا شد، از کربلا نامه ای نوشت به محمد حنفی و خاندان بنی هاشمی که نیومده بودند باهاش. این نامه تو کامل الزیارات اومده. کامل الزیارات از معتبرترین کتب شیعه است. متن نامه 4 تا جمله بیشتر نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. من حسین ابن علی الى محمد ابن علی و من قبله من بنی هاشم. اما بعد فکأن الدنیا لم تکن و کأن الاخره لم تزل و السلام. اگر میخوای منتظر باشی، کل داستان تو این یه جمله است. گویی دنیایی نبوده است و گویی فقط آخرت بوده است و سلام. همین. برای همین شما میبینید تو همین سوره نمل وقتی خدا این آیات میادش که ایلاهم الله ایلاهم الله، این چند تا آیه میاد، اما یجیب المضطر اذا دعاه میاد، بعد از این چند آیه خدا میخواد اون نقطه مقابل این آدم ها رو توضیح بده، چی میفرماید؟ میفرماید بل دارک علمهم فی الاخره بل هم فی شک منها بل هم منها عمون. بلکه علم اینا نتونست برسه به آخرت، بلکه نسبت به آخرت شک داشتند، بلکه نسبت به آخرت کور بودند. و قال الذین کفروا اذا کنا ترابا و اذا من ایدا کننا ترابن و آبا اونا اینا لمخرجون. اینایی که کفر پیشه میکردن، کفرم فقط بت پرستی سنگ و اینا نیستا، گفتم این کفر خیلی مراتب داره، خیلی از ما مبتلای به این کفره. اینایی که کفر میوردن، اینایی که زیر بار حقیقت نمیرن، اینایی که کنار خدا خدا قرار میدن، حرفشون اینه ما مردیم پدرانم مرد ما دوباره برمیگردیم. آقا ما که قبول داریم این حرفا رو ها، حالا من که دارم میگم خیلی تو ذهنشون میگن که آقا ما که میدونیم برمیگردیم، انصافا میدونیم، یعنی حال میدونستنش میدونیم، اطلاعات داریم، بهمون گفتن، تو ذهنمون هم هست، اما انصافا زندگیمون اینجوریه که ما در آخرت زندگی میکنیم یا در دنیا؟ آقا اگه میخوای منتظر باشی، منتظر کلن تو آخرت زندگی میکنه، اصلا منتظر تو دنیا زندگی نمیکنه. چرا؟ چون منتظر شاگردی مکتب امام حسین رو کرده. امام حسین هم یه نامه نوشت، حرفش رو زد به همه جهانیان، نوشت به محمد حنفی و من قبله من بنی هاشم. چرا؟ چون اینا بودن که مدعی شیعه بودن، اینا میگفتن ما شیعه امام حسینیم. گفت آی شیعیان، آی اونایی که میگید که ما شیعه ایم، آی اونایی که میگید ما امام حسینیم، بدانید گویی اصلا دنیایی در کار نیست، جز آخرت خبری نیست، ما هممون تو آخرتیم. بذارید روز قیامت بشه، همه این صحنه ها که الان بنده و شما نشستیم و داریم با هم حرف میزنیم، همه این صحنه ها خودش، نه فیلمش، و وجدوا ما عملوا حاضرا، خود این صحنه ما تو قیامت خواهد بود. هممون تو محضر خدا نشستیم تو قیامت، اونجاست که یک صفایی میکنیم به خاطر حضورمون تو این مجالس ابا عبدالله، اون وقته که همه ما بهشت رو تجربه میکنیم، چون تو بهشتیم، حداقل ساعاتی تو بهشتیم. من نمیدونم خدایا ما که ساعاتی تو بهشت بودیم، ممکنه ما رو ببری جهنم؟ من که خدا رو خیلی مهربونتر از این حرفا میدونم که ما رو ببری جهنم. مگه میشه آدمایی رو یه مدتی تو بهشت راه بده بعد ببرتشون جهنم؟ البته متاسفانه باید بگم میشه، چون بودن کسایی که با حسین بودند و بریدند. خیلی عجیبه، اصلا کار خدا خیلی عجیبه، نظام آخرت خیلی عجیبه. بر همین است که قرآن میگه علمشون به آخرت نرسید، بله داره که علمهم فی الاخره، کم آوردن در باب آخرت. چون کم آوردن، آقا نمیشه که آدم یه مدت بهش باشه بعد بره جهنم؟ چون کم آوردن نتونستن بفهمن، شک کردن آقا واقعا آخرتی هست، کور شدن نسبت به آخرت. مواظب باشید اینجوری نشیم. من کل بحثی که میخوام این چند شب بگم رو تو 4 تا جمله خلاصه کردم، گفتم کل بحث رو امشب بگم، تیتراش رو لااقل بگم، بعد بگم من میخوام اینا رو بگم. خیلی دنبال حرفای عجیب غریب نباشید از طرفی، خیلی هم دنبال حرفای ساده نباشید از طرف دیگه. ببینید حالا دوستان میدونن این چند ساله تجربه ما رو کردن دیگه، میدونن چه خبر شده. اون اوایل که اومده بودیم، یه فکر کنم 18 سال قبل بود، قبلا من سبکم تو منبر این بود که یه بحث رو شست و رفتش میکردم، از اول تا آخر مقدمات رو میچیدم، فصل به فصل میرفتم جلو، مثل این کتابای درسی، مثل کتابای علمی. یک کسی از اول تا آخر منبر منو میتونست پیاده کنه، تبدیلش کنه به یه جزوه یک کتاب، یه موضوعی معلوم بشه، سر و تش معلوم بشه. یه چند سال یه سبک من عوض شده، دوستان دیگه فهمیدن سبک منو. سبکم چی شده؟ میخوام یه مطلب رو بفهمیم، نمیخوام یه سخنرانی خوب داشته باشم که بعدن بشه کتاب. میشه دیگه یه آدم یه سخنرانی خوب بکنه، بعدن این سخنرانیشو بردارن بکنن کتاب. کتاب باید سر و تش کاملا معلوم باشه. من میخوام بریم با هم یه چیزی بفهمیم. وقتی آدم میخواد یه چیزی بفهمه، هی باید بره جلو برگرده، بره این ور برگرده، بره اون ور برگرده. بر همین میدونم اگه سخنرانی منو الان دیگه بشینن پیاده کنن، اتوش یه کتاب در نمیاد، قبلا در میاد، الان در نمیاد. چون الان قصد کردم با هم دیگه یه راهی بریم. بر همین رفت و برگشته که تو بحثم میشه، امیدوارم دوستانو خیلی خسته نکنه. اگه بتونیم با هم دیگه چند تا قدم ورداریم، یه چیزی ببینیم. ببینید قرآن چرا اینجوریه؟
چرا قرآن مثل کتابای علمی نمیاد چند تا فصل بذاره، بگه فصل اول مطالب، بگه فصل دوم، فصل سوم تموم شد و رفت. آقا خداشناسی یه فصل بذاریم، خداشناسی، صفات خدا، اسماء خدا، نمیدونم فعل خدا، بعدم میریم نبوت، بعدم میریم امامت، تموم میشه الحمدلله. خدا اینجوری نمیگه. چرا؟ شاید یکی از عللش اینه، میخواد درگیرمون کنه، میخواد یه چیزی بفهمیم، نمیخواد یه چیزی بخونیم فقط، نمیخواد اطلاعات ذهنی ما بره بالا. من به خیال خودم میخوام این سبک استفاده کنم، البته به خیال خودم دیگه معلوم نیست چقدر بتونم اینجوری بگم. بر همین یه مقداری خودم میدونم بعضی وقتا افراد اذیت میشن، مخصوصا دوستایی که فضای درسی دانشگاهی خوندن، یه مقدار از این سبک اذیت میشن. یعنی اوس شسته رفته بگو 1 2 3 4 5 نمیدونم، حالا شنم یه سبکیه دیگه، حالا بریم ببینیم که این سبک هم چی میشه. اتفاقا میخوام برم برای که این اون دوستایی که اون سبکو دارن 1 2 3 4 5شو بدونن، 1 2 3 4 5شو امروز میخوام بگم بهتون. ولی میبینید که 1 2 3 4 5ش خیلی ساده و واضحه. چون خیلی ساده و واضحه اینا که اصلا گفتن نداره. برای من بخوام بحثو اینجوری پیش ببرم، میگه آقا این بحثات سرکاریه که. من تا گفتم یه بار حداقل خیالتون راحت شه که من همینا رو میخوام بگم. خیلی حرفای عجیب غریب آنچایی نمیخوام بزنم، در حالی که میدونم خیلی حرفام به یه معنا عجیب غریب آنچنانی که خودم هم نمیتونم بفهمم چی دارم میگم. گفتم من ضبط صوتم دیشب هم گفتم. یک، کسی میتونه منتظر واقعی باشه که فقط یک خدا قبول داشته باشه و تو آخرت بره زندگی کنه، نه تو دنیا. اینکه یک خدا قبول داشته باشه رو دیروز یه مقداری توضیح دادم. اینم که آخرت، تو آخرت بره زندگی کنه تو دنیا، سال قبل گفتم، الانم خلاصه‌شو گفتم. آقا ما فقط تو آخرتیم. اگه شد یکم دیگه هم اینو دوباره میگم. دو، کسی که فقط یه خدا قبول داشته باشه و بدون ما تو آخرت زندگی میکنیم، یقین میکنه که خدا باید پیامبر بفرسته، امام بفرسته. اگه جهان فقط با یک خداست و اگه ما تو آخرت زندگی میکنیم، خود این خدا باید به من بگه چی کار بکنم. ما برای برنامه زندگی دنیامون گیریم. ببین کشور چه وضعیه، همه دارن میزنن دو سر خودشون مشکل اقتصادی رو چی کار کنیم. فقط هم ما نیستیم، کل جهان گیره. یکی از مزایای این کرونا، از برکات این ویروس منحوس، خدا هیچ چیز تو عالم نمیذاره که شر محض باشه. این ویروس که منحوسه، ویروس بدی هم هست، خیلی هم ما رو اذیت کرده، دعا میکنیم انشاءالله هرچه سریعتر مرتفع بشه، یه برکاتی هم داشته. یکی از اون برکاتش این بوده که یک کمی از این غرورمون بیاد دست برداریم. کتاب نوشتند همین چند سال قبل، کتابی که پرتیراژ ترین کتاب جهان شد، نمیخوام معرفیش کنم به دلایل خاصی، توش گفتن آقا بشر دیگه به مرز خدایی رسیده. نه ایرانی ها، تو خارج نوشتن، از پرتیراژ ترین کتاب های جهان شد، گفتن بشر به مرز خدایی رسیده، دیگه مشکلاتو حل کرده، حالا بعد یه کاری بکنه تو مقوله خدایی، دیگه بیماری نمونده که حلش نکرده باشه. فکر نمی کنم از این کتاب 5-6 سال بیشتر گذشته باشه از چاپش. خدا یه بیماری گذاشت، بیماری هم کاری که دیگه تخصص بشر مدرن بود، تجهیزات پزشکی فوق‌العاده، یه بیماری گذاشت خیلی ساده تو وسط مشت بشر. بیا، من سال قبل یه محاسبه کردم اندازه این ویروس چقدره، بعد چقدر از این ویروس نیازه که کل بشر رو زمین بمیرن. کل مقدار ویروس هایی که نیازه برای کل انسان ها تو جهان بمیرن به اندازه یه نخود نمیشه. کل ویروس ها برای کل اونا که قراره بمیرن به اندازه یه نخود نمیشه. خدا با یه چیزی کوچکتر از یه نخود کل این آدم ها رو میتونه بذاره سر کار. حالا خیلی این مقدار که الان تو جهان پر شده خیلی 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 کمتر از یه نخود ها، خیلی کمتره، ولی خدا کل جهان چی ها، خیلی مغرور شدی، بعد واکسن درست میکنی، آی چیکار کردیم، یه مدلش رو عوض میکنه، خدا میکنه دلتا، همینجا عوضش میکنه دیگه. نمیخوام بگم واکسن نسازند و حرف و اینا نیست، سوء برداشت نشه، نه باید تلاش رو بکنه بشر برای مبارزه با بیماری، اما این هم نکته ایه بابا بشر کوتاه بیا، یه کمی خجالت بکش، یه کم دست از خدایی بردار. ادعای خداییت میشد آه یه ویروس الکی فرستادیم ببین چی کار میکنی، خیلی ادعات میشه بیا حلش کن. خیلی دستگاه خدا پیچیده است. اگه کسی تازه این زندگی دنیاشه، اگه باور کنیم ما برای آخرت داریم زندگی میکنیم، بلکه در آخرت زندگی میکنیم، ما ز ملک برتریم، از فلک افزونتریم، زیندو چرا نگذریم؟ مقصد ما کبریاست، برای مقصد کبریا مگه با 100 سال عمر میشه به جایی رسید؟ ما بی نهایتیم، ما خلیفت اللهیم، انی جاعلٌ فی الارض خلیفه، ما اومدیم تو جهان خلیفت اللهی کنیم، ما اومدیم همه عالم رو بگیریم نه کره زمین رو، ما قرار بوده که مسجود فرشتگان باشیم، فرشته ها باید پای ما خدمت ما باشند، ما کجای عالمیم؟ ما اومدیم از این کارا بکنیم تو عالم. کسی باورش بشه قرار از این کارا بکنه، یقین میکنه اون خدایی که بسیار مهربانه حتما به من میگه چی کار بکن و حتما دست منو میگیره. مقدمه دوم، اگه کسی باور کنه خدا خداست و غیر خدا خدا نیست و باور کنه ما تو آخرتیم، خیلی نبوت و امامت رو جدی میگیره. مقدمه چهارم، ببخشید مقدمه دوم بود، مقدمه سوم، اگر کسی خدا و پیامبر جدی گرفت، میره کتاب خدا رو میخونه، تعالیم دین رو جدی میگیره، و اگه تعالیم دین رو جدی گرفت میبینه که آقا جون نمیشه، نمیشه. چی نمیشه؟ بی امام نمیشه زندگی کرد. و اگر کسی بفهمه بی امام نمیشه زندگی کرد، مضطر میشه. مضطر یعنی بیچاره. میفهمه ما تو شرایط اضطراری زندگی میکنیم، میفهمه دوره غیبت دوره اضطراره، دوره درماندگیه، دوره بیچارگیه، دوره بدبختیه. ما نمیفهمیم، ما مضطر نشدیم و چون مضطر نشدیم دعامون نمیگیره. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض اله مع الله قلیلا ما تذکرون. آیا کسی که اجابت می کند مضطر را، کی؟ بعد از اضطرارش؟ نه، همون لحظه ای که دعا می کنه. اذا دعا مضطر، اذا دعا هنگامی که دعا کنه خدا اجابتش می کنه. اجابت می کنه یعنی چی کار می کنه؟ و یکشف السوء، بدی رو کنار می زنه. بالاترین بدی این است که بی امامیم، بی امام زندگی می کنیم. و یجعلکم خلفاء الارض، نه فقط امام خلیفت اللهه، بلکه شماها رو خلیفت الله میکنه. الهم الله قلیلا ما تذکرون. چرا بابا متذکر نمیشید؟ چرا توجه نمیکنید؟ مقدمه سوم من اینه، ای کسی بفهمه خدایی هست، بفهمه آخرتی هست، بفهمه دین اومده، میره این دین رو میخونه، میره این کتاب رو میخونه، بعد میفهمه نمیشه، مضطر میشه. و اگر کسی مضطر شد، عمل مضطر انجام میده، نه عمل عادی. ما عملمون عمل عادیه، ما داریم عادی زندگی میکنیم. یه مقداری حضرت آقا امروز سخنرانی داشتن، نمیدونم دیدید یا نه، یه سخنرانی مختصری داشتن تو اخبارم پخش کرد، یکم تذکر دادن آقا وضعیت اضطراریه ها، وضعیت به خاطر کرونا اضطراریه. الحمدلله، الحمدلله خدا این کرونا رو فرستاد، یک کمی یادمون بیاد که وضعیت اضطراریه. بعد در وضعیت اضطراری باید کار خاصی بکنی. وضعیت اضطراری با وضعیت عادی فرق داره. خود شما در نظر بگیر 5 سال قبل که خبری از کرونا نبود، اگه به شما میگفتن مجلس ابوعبدالله اینجوری برگزار میشه که الان هست، یعنی تو مرداد ماه، تو بندر عباس، تو این گرمای بندر عباس، همه تو فضای آزاد میان میشینن، رو صندلی میشینن، همه هم یه ماسک میذارن رو صورتشون. نمیخندیدی؟ گفتی عجب خیال بافیه. نه جدی میگم، نمیخندیدی؟ 5 سال قبل به مخیلت خطور میکرد مجلس ابا عبدالله اینجوری برگزار بشه؟ عادی بودیم. الان هم یه مقدار به لحاظ کرونا یه مقداری داریم متوجه اضطرار میشیم، ولو که به قول چیزی میگن این رعایت بهداشتی کم شده و هی هر مردم دارن تذکر رو میدن، ما هم تذکر میدیم. بابا وضعیت اضطراریه. این وضعیت اضطراری جدی بگیر، بعد برو وضعیت اضطراری اصلی هم بشناس، بعد ببین یه زمانی بعد کلن با ماسک بیای بیرون. اصلا باورتون میشد که همه ما ماسک بزنیم؟ من سال گفتم خدمتتون، از سال 89 میرفتم 40 پیاده روی میرفتم، بعد همون سال اول که رفتیم این گرد و خاک های چیز بود، به ما گفتن ماسک بیار. من ماسک خریدم سال 90 فکر کنم، ماسک خریدم تا همین سالی که کرونا شروع شد این ماسک رو استفاده نکردم، میبردم هر وقت با خودم تو کیفم میذاشتم، اونجوری سالم برش میگردوندم، این قابش هم حتی باز نکردم، این ماسک تکی خریدم، مثل حالا نبود که دیگه بریم بسته ای 50 تایی 100 تایی بخریم. باورمون میشد؟ باورمون نمیشد. الان هم هنوز که هنوز باورمون نشده که وضعیت اضطراریه. بعد خیلی جالبه این کرونا، وضعیت اضطراری میشه، هی آدما میمیرن، یه دفعه مرگ و میر به بالای 500 میرسه، بازم هنوز باورشون نمیشه. بابا این ظهور دیگه، این مقدمات ظهور دیگه. ببینین باورها چجوری تغییر میکنه، ببینین یه دفعه آدما چقدر راحت بیخیال میشن، ببینید مرگ و جلو چششون میبینن بیخیال میشن. خیلی جالبه، کارای خدا خیلی جالبه. اگه کسی مضطر بشه عمل مضطر میکنه و عمل مضطر با عمل عادی فرق میکنه. و مقدمه آخرم این است که اگر کسی مضطر شد و عمل مضطر انجام داد، یعنی راست راستی مضطر شد. ببین مضطر یعنی چی؟ یعنی کسی که مضطر هست. ببین من الان سخنرانم، دارم سخنرانی میکنم، وقتی اونجا نشستم سخنرانم؟ بله، به عنوانی که توانایی سخنرانی بلدم به هم میگن سخنران. ولی کی سخنرانم؟ وقتی که دارم سخنرانی میکنم. نانوا کی نانواست؟ وقتی داره نان میپزه. نجار کی نجاره؟ وقتی داره نجاری میکنه. بله توانایی نجاری بلده، بهش میگن آدم نجاره. اما اگه کسی نجار بود هیچ وقت نجاری نکرد، توانایشو بلد بود، بهم میگن نجار؟ مضطر کسی است که مضطره، عمل مضطر انجام میده. و اگر کسی عمل مضطر انجام داد، مقدمه آخرم این خواهد بود، اجابت میشه و مقصود میرسه و خودش تو زمره خلفاء الارض قرار میگیره، یعنی میره تو اصحاب امام زمان علیه السلام. بعد اصحاب امام زمان، قبلا براتون گفتم، اصحاب امام زمان با خود امام زمان فرقی نمی کنند. این فرقا رو خدا بر می داره. تو زیارت عاشورا به ما گفتن اینو. تو زیارت عاشورا اولش که داری می خونی میگه السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام الله. درست یا نه؟ آخر زیارت عاشورا چی میگی؟ وقتی زیارت عاشورا خوندی معرفتت رفت بالا، فهمیدی چی شده؟ آخر زیارت عاشورا اون سلامی که 100 بار بعد میگی اینجوری میگی، میگه السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک علیکم میشه علیک. چرا؟ چون خودت قبلا گفته بودی ارواح التي حلت بفنائک، حلول کردن در درگاه تو، حل شدن، حلول حل شدن، حل شدن تو، نموندند این روح هایی که دیگه نموندند در محضر تو، در حسین ذوب شدند، در حسین حل شدند. دیگه ما وقتی آخر زیارت عاشورا رو سلام میدیم اینا رو نمیبینیم، چون فقط حسین رو میبینیم. روز عاشورا 72 بار امام حسین شهید شد. بعد چی میگیم؟ که اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم، نه یجعلهو، یجعلکم، خلفاء الارض الههم الله. این خلاصه یه بحثی که این چند شب میخوایم بکنیم. من یه مقداری وارد خود سوره نمل بشم، یه این دو سه شبی بریم سوره نمل رو ببینیم چقدر میتونیم سوره نمل رو بگیم که سوره نمل چی میخواد به ما بگه. بسم الله الرحمن الرحیم. من آیات رو خیلیش ترجمه نمی کنم، یه جاهای درنگ می کنم، خودتون برید بخونید. آقا انصافا برید بخونید، این کتاب خوندنیه. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. بعد آخرش فرمود انهما لن یفترقا. حضرت آیت الله بهجت بگفت دلت برای امام زمان تنگ شده، میخوای امام زمان ببینی؟ خب از این جدا نیست. ببین امام زمان از قرآن جداست یا نه؟ خب دلت برای امام زمان تنگ شده، برو قرآن بخون. میخوای با امام زمان حرف بزنی، خب با قرآن بخون. باهات حرف میزنه. نمیدونم چرا نمیریم با قرآن بخونیم. آقا قرآن بخونید. آی که ادعا میکنی شیعه هستی، آی که ادعا میکنی امام زمان رو دوست داری، مگه میشه آدم دوست امام زمان باشه قرآن نخونه؟ مگه میشه آدم دوست امام زمان باشه با امامش حرف نزنه؟ مگه میشه با امامت حرف بزنی جوابتو نده؟ باورت میشه شو با من حرف بزنی جوابتو ندم؟ چه احساسی نسبت من پیدا میکنی؟ میگه من بی‌اعتنایی میکنه، امام زمان به ما بی‌اعتنایی میکنه. انا غیر مهملین لامرکم ولا ناسین لذکرکم. ما شما رو رها نکردیم، ما شما رو فراموش نکردیم. خب برو باهاش حرف بزن. آقا من خیلی باهاش حرف زدم. کی؟ کجا؟ تو خیالات خودت؟ نه دعا بکنه، اونا سر جاش محفوظ. اما یه جاهایی هم برو باهاش حرف بزن ببین چی میگه بهت. باهات حرف میزنن. میگم قرآن بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. تاسین چقدر حرف داره. این آیات قرآن است و کتابی آشکار. آقا ما میخونیم نمیفهمیم. خب ببین چه مشکلی داری که نمیفهمی؟ آشکاره، واضحه، واقعا میریم بخونیم که نفهمیم؟ علامه طباطبایی تفسیر المیزان رو نوشته، آیت الله محمدی گیلانی فکر میکنم ایشون نقل کرده، میگه که ما یه بار تبریز بودیم، پهلو علامه بودیم، علامه صحبتی کردن، بعدش کاری پیش اومد، گفتن که خلاصه صبح اول صبح نتونستش، حالا داستانش مفصل، خلاصش اون تیکه نکتش اینه، میگه گفته بودش که ناراحت بود تو روز، بعد آخرش خلاصه وقت پیدا میکنه میشه قرآنشو میخونه. بعد گفته بوده که چیستم 30 ساله چقدره، هر روز یک جزء قرآنو میخونم و هر بار که قرآنو باز میکنم انگار تا حالا این کتاب باز نکردم، بس که مطلب جدید داره. تفسیر المیزان یه لایه است، خود علامه تا آخر عمرش هر روز مطلب جدید در میآورد. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسین تلک آیات الکتاب قرآن و کتاب مبین هدن و بشرا للمؤمنین. آقا اگه تو اضطرار قرار گرفتی، اگه مضطری هدایتت میکنه، بعدم بهت بشارت هم میده. این سوره ای که میخواد از مضطر حرف بزنه، میگه خیال جمع، من هواتو دارم، بشارت، نگران نباش، به شرطی که مؤمن باشی، قبول کنی خدا رو. مؤمن کیه؟ الذین یقیمون الصلاة، نمازشو جدی میخونه، و یؤتون الزکات، مسائل مالیشو جدی مراقبت میکنه، و هم بالآخرت هم یوقنون، واقعا یقین داره آخرت هست. در مقابلش کیه؟ ان الذین لا یؤمنون بالآخره زینا لهم اعمالهم فهم یعمهون. اونایی که به آخرت ایمان نمیارن، همین کارهایی که میکنن کیف میکنن باهاش، زینت میدیم اعمالشون رو براشون، با همین زندگی که دارن خوشن، میگن ببین چه کاری کردیم، ببین چه برنامه‌ای ریختیم، ببین چی کار کردیم، خوشن. پس اینا کورند،
اولئک الذین لهم سوء العذاب و هم فی الاخره هم الاخسرون، اینان که بدترین حسابو دارن و در آخرت اینان که زیاد خیلی ضرر کردند. وقتمون تمام شد. امام حسین امروز وارد کربلا شد. بیایید با امام حسین وارد کربلا بشیم. هازا عرض و کرمم و بلا. پرسید اینجا کجاست؟ گفتن اینجا کربلاست. گفت هازا عرض و کرمم و بلا. آقا اینجا زمین کربلاست، زمین کرب و بلاست. اگه میخوای یار امام زمانت باشی آماده شو، آماده کرب و بلا. مگه میشه بدون فتنه؟ مگه میشه بدون کرب و بلا کربلایی شد؟ در یه امروز روزی نامه عبیدالله به هر میرسه. اما بعد فجعجع بالحسین ابن علی بالمکان الذی یوافی که کتابی. هر جا نامه من به دستت رسید همونجا بر حسین سختگیری کن. ولا تحله الا بالعراء الا غیر خمرم ولا ما. و نزار در جایی سکونت بگینه، ساکن بشه، مستقر بشه، مگر جایی که بیابانی باشد بی سایبان و بدون آب، درختی چیزی نباشه، سایبانی نباشه، آبی نباشه. و این مأمور من مواظبه که درست عمل کنی. تو اخبار التوال نوشته که هر نامه رو خوند، ثم ناوله الحسین، متن نامه رو تحویل امام حسین داد. قال لابد من انفاذ امر الامیر عبید الله ابن زیال فانزل به هذا المکان ولا تجعل الامیر علی علتن. آقای هر چقدر نفهمی، چرا نمیفهمی، چرا کنار خدا خدا قرار میدی؟ گفتش که چاره ای جز اطاعت دستور امیر نداریم، شما هم مهربانی کن، لطف کن، یه کاری نکن این امیر بر من خشم بگیره. آقا خیلی مهربونند اهل بیت، با هر مدارا میکنند. حضرت بهش گفتش که تقدم بنا قلیلا الى هذه القريه التي هي منا على غلبه وهي الغازريه ام هذه الاخرى التي تسمى السقبه فنزل في احداهما. حالا حداقل بذار ما به این روستای نزدیکمون که بهش غازریه میگن، یا اون یکی روستا که سقبه میگن، یه فاصله زیادی تا اونا نمونده، یکم دیگه بریم به اونا برسیم، حداقل اونجا ما مستقر بشیم. گفت ان الامیر كتب الی ان احلك علی غیر ما. دستور امیر اومده من باید یه جایی تو رو سکنا بدم که آب نباشه. ولا بد من الانتهاء، من باید دستور امیرم و دستور موافقم و باید هر چی که میگه بگم چشم اطاعت کنم. آقا مواظب باش، اگه دستور موافقت خلاف حقه نباید اطاعت کنی. سازمان های اداری بلایی بر سر ما میارن که نمیفهمیم. وظیفت رو انجام بده، دستور امیر موافقت اگه خلاف سلیقته باید انجام بدی، اما اگه خلاف حقه باید انجام بدی؟ آقا دستور نمیشه تخطی بکنم حقوقم رو قطع میکنند، قطع کنند. مگه روزی دست خداست یا دست موافقت؟ بیچاره شدیم با این وضعیتمون، میترسیم اگه موافقمون خلاف میکنه، خلاف شرع مرتکب میشه، تذکر بهش بدیم. میگیم چشم، بعد به هر ایراد میگیریم. چرا حسین اونجا؟ دستور امیره. بعد یه دفعه ببینی یه امام حسین هم پیدا میشه، نمیخواد خرابت کنه، کوتا میاد. دستور امیره، دستور امیره، به درک دستور امیره. امیرت کیه؟ روز عاشورا چی میخوندش علی اکبر؟ قاسم یا علی اکبر، امیری حسینم و نعم الامیر، امیری حسینم و نعم الامیر.
جرأت میکنی بگی امیری مهدیم و نعم الامیر؟ جرأت میکنی بگی؟ جرأت کن، یاد بگیر، تمرین کن. باور کنید وقت نداریم، یک دفعه ظهور میرسه، یک دفعه ظهور میرسه.
داشتم تو مقتل نگاه میکردم، امروزی که امام حسینو متوقف کردن تو مقتل نوشته روز چهارشنبه بود. امروز چند شنبه است؟ چهارشنبه است. آقا امسال دهه محرم منطبق است بر دهه محرم سال هجرت. خدا چیکار میخوای بکنی با ما؟ میشه امسال برسیم؟ خب بعید نیستا. یعتی کن بغتتن، یک دفعه ای میرسه. آماده کن خودتو. یه بار دیدی آماده شدیم اومد.
نذاشتش حضرت به سمت چیز بره، یک کم دیگه حرکتشون داد، یک کم دیگه رفتن جلوتر، جایی رسیدن دیگه کاملا بی آب و علف شد. رفت جلوی امام حسین وایساد.
زهیر پیشنهاد داد که آقا اینا الان تعدادشون کمه، بیا حمله کنیم بهشون. آقا گفت من کسی نیستم جنگو شروع کنم. آقا بزرگوارن، آقا بزرگوارن، بیچاره شدیم از بزرگواریشون.
فسارم اهو حتی اتو کربلا فوقف الهر و اصحابه و امام الحسین. تا به کربلا رسیدن، وقتی به کربلا رسیدن هر و اصحابش رفتن جلوی امام حسین رو بستن و منعوهم من المسیر و جلوی راه رو گرفتن و قال انزل به هازل مکان، همینجا واش. فالفرات و قریب و منک، فرات هم خیلی دور نیست، تو میخواستی نزدیک آب باشی، فرات خیلی با تو فاصله نداره.
قال الحسین ما اسم هذا المكان؟ قالوا کربلا. قال ذات کرب و بلا، والله ولقد مر ابي بهذا المكان عند مسيره الى صفين و انا معه فوقف فسال عنه.
میگه با پدرم داشتیم تو سفر صفین که میرفتیم اینجا رسیدیم، پدرم ایستاد، همه پرسیدن چی شده،
فرمود ها هنا محط رکابهم، اینجاست که نزول میکنند و اسب و شترهاشون میخوابه، و ها هنا مهراق و دباهم، اینجا گودال قتلگاهه، اینجاست که خونشون بر زمین ریخته خواهد شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.